و همراهی شما خوبان با این بخش خبری سپاسگزارم. لحظاتون خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 21 اینجا جام جم، پخش شبکه رادیویی تهران. شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در ادامه برنامه ها با بخش دوم برنامه ها با ما همراه باشید.
گلبول های قرمز اکسیژن رو، نورون ها پیام ها رو، اتم ها انرژی رو، فوتون ها نور رو، و تاکسی ها ما رو جا به جا می کنه. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام و خدا قوت به راننده های تاکسی. من از طرف همه شهروندان از شما که زحمت جابجایی مردم رو میکشید تشکر میکنم. اینجا رادیو تاکسی. قدیما اگر کیف پولمون رو جا میذاشتیم و سوار تاکسی میشدیم کلی شرمندگی داشت، اما این روزا با روش‌های مختلف پرداخت کرایه مثل اپلیکیشن‌های پرداخت کارتخوان و حتی پرداخت اینترنتی به حساب راننده دیگه خیالمون راحته. البته یادمون باشه گوشیمون شارژ کافی داشته باشه و خاموش نشه.
آقا تاکسی ران هستی؟
بله بله.
شما از این دریافت پرداخت انجام میدین؟ این بارکد الان روی شیشه تون نصبه؟
بله نصبه.
خب به چه صورتیه؟
مسافرا باید نصب کنن نرم افزارشو، گوشی همراهشون رو نصب کنن. خیلی هم راحت میتونن پرداخت کنن ولی استقبال نمیکنن.
چرا؟
یه سری اینترنت ندارن، یه سری میگن بلد نیستیم. یه خوششون ولی تو تاکسی خطی مسافراش انجام میدن خوبه.
خب شما که این سیستم رو دارین و دریافت پرداخت الکترونیکی دارین، رضایت دارین خودتون توی پرداخت
بله
توی روز بروز که واریز میشه؟
بله، هم پول خود لازم نداریم، 24 ساعت بعد پول میاد، خوبه. اگه استقبال بکنن مسافرا کار خوبیه.
خب چه کار باید کرد که این سیستم فراگیر بشه، هم تاکسیران ها راحت تر باشن، هم مسافران به راحتی و به سهولت این کار انجام بدن؟
دیگه یه سری تبلیغات اگر انجام بشه یاد میگیرن، دیگه اینترنتشه، دیگه یه ذره رو اینترنتش هم باید کار کنن. تاکسی هایی که بیشتر میبینن یا تو صفحه گاز میبینن بیشتری ها دارن، چون نه اینکه نصب میکنن تو جایی که راننده ها وای میسن مثلا صفحه گاز، اونجا میان میپرسن میبینن بیشتری ها دارن اصلا.
پس موافقی با این سیستم؟
من موافقم. بله
آقای امیر علیپور، رئیس مرکز کنترل و نظارت هوشمند و مدیر پروژه پرداخت الکترونیک سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، در این باره توضیح میدن.
عرض سلام دارم خدمت شهروندان. میخوایم در مورد انواع پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی با هم صحبت بکنیم. به هر حال تو سالهای گذشته تو تهران با یک سری از مدل‌های پرداخت در اتوبوس و مترو آشنا شدیم. تو مترو و اتوبوس از طریق کارت در واقع حمل و نقل عمومی امکان پرداخت کرایه مترو و اتوبوسمون رو داریم که این امکان در تاکسی ها هم به زودی فراگیر خواهد شد. اما مدل دومی که در حقیقت تو حوزه پرداخت الکترونیک رایجه، همون استفاده از کارت بانکیه که شهروندان در اختیار دارن و برای دستگاه پست فروشگاه ها در حقیقت استفاده میکنن و مبالغشون رو پرداخت میکنن. این امکان در تاکسی های تلفنی و تاکسی های مقاصد ویژه‌مون مثل فرودگاه ها و ترمینال های در حقیقت پایانه هامون و همچنین ترمینال راهنمون شروع به کار کرده. الان مهرآباد رو داریم تجهیز میکنیم و فکر میکنم که انشالله تا پایان سال بتونیم این فرایند رو در بقیه پایانه های اصلیمون هم داشته باشیم که کرایه‌ای که اندازه مبلغشون به مقدار بالاتر از کرایه‌ای خطیمونه بتونه از این طریق توسط شهروندان پرداخت بشه. اما مدل سومی که مدل رایجیه و مردم فکر کنم این چند وقته در خطوط تاکسی‌های تهران بسیار اونو دیدن، نحوه پرداخت مبتنی بر کیو آر کد، حالا ابزاری که در حقیقت کار پرداخت رو انجام میده جای کارت حمل و نقل یا کارت شتابی موبایلیه که دست در حقیقت شهروندان قرار داره. شهروندان میتونن با نصب اپلیکیشن های پرداخت الکترونیک پرداخت کرایه تاکسیشون رو داشته باشن و موضوع بسیار ساده ایه. پس از نصب در حقیقت اپلیکیشن این امکان رو دارن روی QR هایی که توی تاکسی شهر تهران در حقیقت نصب شده با اسکن کردن اون بارکد دو بعدی یا با ثبت کد راننده ای که زیر بارکد ها در حقیقت نمایان شده برای هر کدوم از تاکسیران ها پرداختشون رو انجام بدن. پرداخت هم وضعیت کاملا مشخصی داره و خدمتتون عرض کنم که برای تاکسی خطی عدد به صورت اتوماتیک میشینه و برای سایر تاکسی ها مثل تاکسی گردشی عدد با توافق راننده در گوشی تلفن همراه مسافر ثبت میشه و امکان پرداختش در لحظه به وجود میاد. پیروز و سربلند باشین. خدا نگهدارت.
اوقاتتون خوش، اخلاقتون خوش و خدا نگهدارتون.
کوکو مسدود فرنگی، قهوه مالتان نرگلی، تماش همه طبیعی. شیر تندار آلیس،
سالم خوشتم طبیعی،
مالتش پر از انرژی، نرگلیش هم مغذی، قهوهش دقت میاره،
آقام شادی بخشه، فرنگش سلامتی، بازش مدت میاره. سالم خوشتم طبیعی.
آلیس برای خانواده.
بچه ها بزرگ بیسکویت جدید کودک گرجی
برات آورده گرجی، بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
کودک گرجی در دو تم ارده و عسلی.
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید،
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید،
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه، یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه.
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید.
زندگی به رنگ رفاه، با خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
با بهار دل نشین، زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم سر می‌زدیم، آبلیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی، آبلیموی یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و از این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه چراغ که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه های شهر چراغی خواهیم آوید، پیش روی دانایی و امید، تا روشنای جاودان زندگی. چرا؟ چراغ.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه چراغ امشب. و در برنامه چراغ میخواییم امشب به مناسبت روز مشروطه که 14 مرداد سال 1285 بوده، یعنی دقیقا 113 سال پیش، صحبت بکنیم. ما رو همراهی کنید. ما وقتی که برگ‌های تاریخ ایران رو ورق می‌زنیم، چند بزنگاه و چند دوره است که اهمیت به سزایی داره، و اگر این بزنگاه‌ها نبودند شاید جریان تاریخ ایران سمت و سوی دیگه‌ای پیدا می‌کرد. یکی از این بزنگاه‌ها انقلاب مشروطه است. انقلاب مشروطه داستان خیلی مفصلی داره. کتاب‌های خیلی زیادی برای انقلاب مشروطه درباره انقلاب مشروطه نوشته شده که هر کسی میتونه بنا به اینکه بخواد به کدوم بخشش بیشتر توجه بکنه به سراغ اون کتاب ها بره. شاید اولین کتابی که در این باره نوشته شد کتاب احمد کسروی بود که تاریخ مشروطه رو نوشت، تاریخ 18 ساله آذربایجان رو نوشت. دو کتاب خیلی قطور بودند که جزئیات اون روزها رو وقایع نگاری میکنه. بعد از اون هم دو دسته، یا تقریبا میشه گفت سه دسته، کتابهای تاریخ اون دوره رو نوشتن. دسته اول کسانی بودن که گرایش های چپگرا داشتن، یا اصطلاحاً کسانی بودند که طرفدار سوسیالیسم و کمونیسم بودند و در واقع هدایت می شدند از سمت مسکو، و برخی هم از سمت جاهایی مثل یوگوسلاوی، مارشال توتو، و برخی هم از سمت چین و ماو. این نیروهایی بودند که در ایران تاریخ نویسی مشروطه رو و اون دوره قاجار رو انجام دادن. دسته دوم دسته مذهبیون بودند که اونها هم تلاش هایی کردن، تاریخ هایی نوشتن، اما تاریخ های اونها تقریبا میشه گفت از دهه 50 به اینور پررنگ تر شد، از دهه 40، از اون ماجرای قیام 15 خرداد به اینور. و دسته دیگری هم که در واقع طرفداران سلطنت بودند که اونها هم از منظر خودشون تاریخ رو نگاشتن. در این میان برخی از نیروهای خارجی هم در تاریخ نگاری ایرانی سهم عمده‌ای داشتند. شاید در یک تقسیم بندی کلی بشه گفت تاریخ ایران رو در یک دوره‌ای در همون دوره‌های 1300 تا 1320 تحت فشار روس‌ها و انگلیس‌ها می نوشتند. روایت روسی و انگلیسی بود، و بعد از انقلاب 1357 نگاه های مستقل در تاریخ نویسی گسترش پیدا کرد و ما شاهد تحقیقات متقن و خوب در حوزه تاریخ معاصر، تاریخ دوره قاجار که منتهی میشه به انقلاب مشروطه بودیم. یکی از کتاب‌های خیلی خوبی که در این دوره در این باره نوشته شده، نویسندش ایرانی ارمنیه که الان در آمریکا درس میده، در دانشگاه تاریخ درس میده، یروان آبراهامیان، که نگاهش با اون نگاه‌های رایج تاریخ نویسی که در میانه صده بود در سال‌های 30، 40 و این حدودا خیلی متفاوته. یروان آبراهامیان کتابی داره با عنوان تاریخ ایران مدرن و کتابی هم داره با نام ایران بین دو انقلاب که انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی سال 57 رو مد نظر داره. خب ما امشب میخواییم درباره این انقلاب مشروطه صحبت بکنیم، ببینیم که این انقلاب چرا مهمه، چرا اهمیت داره، و اصلا چه تأثیری بر زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم ایران میگذاره، چه تأثیری اصلا بر مردم میگذاره، و بیایم این رو از منظر مختلف، از مناظر مختلف نگاه کنیم، از جنبه هنری، از جنبه مذهبی، از جنبه سیاسی اجتماعی، و حتی از منظر ادبیات. این مقدمه‌ای بود که خواستم بگم تا برسیم به اصل مطلب. مقدمه‌ام خیلی طولانی شد. فعلا همراه ما باشید. 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه است و 2265 2465 2265 2466 شماره تلفن هامونه، یه بخشی رو بشنویم تا یه ارتباط تلفنی هم برقرار کنیم. با یه استاد تاریخ گفتگو خواهم کرد درباره تأثیر انقلاب مشروطیت بر مردم.
به مجموعه حوادث فرهنگی، طبیعی، اقتصادی، سیاسی و رویدادهایی که در گذشته و در زمان و مکان زندگی انسانها و در رابطه با اونها رخ داده، تاریخ گفته میشه و مقوله تاریخ یکی از عجیبترین و جذابترین مسائلیه که میشه دربارش تفکر و تأمل کرد.
نه روسیه و نه انگلیس هیچ کدوم مایل نبودن در ایران یک نظام قوی مبتنی بر اراده مردم و مردم سالاری شکل بگیره. برای همین گروه های وابسته به اینها از همون ابتدا در مشروطه شروع کردن به اختلاف افکنی.
اون زمان توی شهر اصفهان انجمنی تشکیل میشه به نام انجمن مقدس ملی و مردم انتخاباتی انجام میدن و از هر صنفی یک نماینده معرفی میشه.
حضرت معلم خیزی از ایشون تعریفی داره، میگه چه روزها محله خطیب رو به طور مرتب به توپ بسته بودن، بعد کم مونده بود که مجاهدین شکست بکنن. ستارخان به من گفت که اسب تو بردار بری. میگه اسب رو چه سوار شدیم با هم مستقیم به طرف توپخانه میرفتیم. میگه سرش پشت اسب بود، یه مرتبه تفنج رو چشید، بعد تیراندازی کرد. دو دقیقه بعد توپخانه خاموش شد. یعنی دقیقا وقتی رسیدیم سر اون محل توپ، توپچی رو دیدیم که دقیقا از وسط پیشونیش ستارخان اینو با تفنج با گلوله زده، چه باعث شد که روس ها عقب نشینی کنن.
تاریخ کشور ما پر از فراز و نشیب، روزهای بد و خوب، سختی و آسانی و پر از حوادثی که سرنوشت رو برای مردم رقم زدن. جنبش و انقلاب مشروطه یکی از این حوادثه، یکی از اولین گامهایی که در دوران معاصر توسط مردم حق طلب برداشته شد.
مهمترین مطالبه مردم عملاً در نهضت مشروطیت اجرای عدالت و اجرای احکام اسلامی بود.
میگه شاه فعالیتش در چارچوب قانون باشه. چرا تو مشروطه سپهدارم حرکت میکنه از به اصطلاح شمال به سوی تهران، بختیاری هم حرکت میکنن از مرکز ایران؟ برای اینکه اونا میخوان که در برابر شاه یه حقی داشته باشه.
من عقیدم شخصاً که اصلا انقلاب مشروطه رو تبریز انقلاب کرد. اول یه حرکت آرامی شروع شده، اصلاح طلبه. مجلس شورای ملی میخوان، قانون میخوان، یعنی یه چیزی نیست که خیلی انقلابی باشه.
سرانجام مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را در 14 مرداد 1285 شمسی امضا کرد.
محمد علی میرزا که شاه شد، بنای ناسازگاری گذاشت با مشروطه. نمایندگان مجلس نوپاگ شورا را به آیین تاجگذاریش دعوت نکرد و پس از آن نیز هر چه توانست کرد تا سلطنتش مشروطه نباشد. 22 تیر 1288 قوای مسلح مشروطه خواه پشت دروازه تهران در مقابل توپهای حکومتی قرار گرفتند. جنگ آغاز شد. زده خورده بسیار، طی 5 روز بالاخره تهران تسلیم قوای مجاهدان شد. شاه از پی این ماجرا به سفارت روس پناه برد و امان خواست. سلطان پناهنده هنوز در باغ سفارت به خشم قدم می‌زد که به رأی مجلس موقت از سلطنت خلع و به اودسای روسیه تبعید شد. جانشین وی فرزند خردسالش بود.
فارغ از تمام اتفاقاتی که طی تقریباً 2 دهه مشروطه خواهی افتاد، این جنبش باعث شد بعضی مسائل در جامعه ما تغییر کنه. حضور بیشتر بانوان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، پررنگ‌تر شدن نقش روزنامه و مطبوعات در آگاهی دادن به مردم و ظهور بارقه‌هایی از سیاست و مطالبات مردمی در ادبیات دوره مشروطه.
نشریه هفتگی سورستافیل به مسئولیت میرزا جهانگیر خان سورستافیلی و میرزا قاسم خان تبریزی در این دوران منتشر می شد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی خواهی و مقابله با شاه و درباریان طرفدارش را داشت.
بله، تاریخ مقوله بسیار عجیب و جذابیه و تاریخ ما به دست کسانی نوشته شده که روز و روزگار و زندگیشون رو وقف اعتلای ارزش‌ها در این مرز و بوم کردند.
از خون جوانان وطنانه خودانانه جانانانه همزانه
خب، مرور خیلی خوبی بود بر تاریخ مشروطه و رویدادهایی که در حدود 130 سال پیش اتفاق افتاد. میخوام گفتگو کنم با یکی از پژوهشگران تاریخ معاصر، جناب آقای دکتر جعفر گلشن، که دعوت ما رو پذیرفتند و روی خط ارتباطی برنامه هستند. جناب گلشن سلام، شبتون بخیر. جناب گلشن سلام.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
خوبین آقا؟ شبتون بخیر باشه.
ممنونم،
سپاسگزارم. قربون شما. آقا، ما وقتی که درباره تاریخ مشروطه صحبت میکنیم چند عنوان همیشه در اوج قرار میگیره، در بالاست و در زیر مجموعه اون حالا میایم درباره وقایع مشروطه صحبت میکنیم.
بله.
مسئله قانون، آزادی، وطن، فرهنگ تازه و نو یا حالا تجددی که اتفاق میفته در بخشی از دوره قاجار. برای اینکه قطعا هر انقلابی، هر رویدادی رو بشناسیم، باید به چند دهه عقب‌تر هم برگردیم دیگه. من یه نکته میخوام مطرح کنم، بعد شما ادامه بس بدین، اگر خطایی گفتم که اصلاح کنید. به نظر من دو عامل خیلی در انقلاب مشروطه مؤثر هستن. یکی آمدن روزنامه ها به دست میرزا صالح شیرازی در ایران و از سوی دیگر راه اندازی دارالفنون. من این دوتا رو خیلی به لحاظ فرهنگی در شکل گیری انقلاب مشروطه مهم میدونم. حالا قطعا عوامل سیاسی و اجتماعی فراوانی هم وجود داره. شما از این منظر بیایید تا برسیم به اینکه اصلا انقلاب مشروطه چرا شکل میگیره و چه تأثیری بر مردم میذاره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که سخن شما 100% درسته، اما قوت و ضعفش رو من در موردش سخن دارم و
بله.
حرف دارم. این که ببینید، اولا باید جایگاه مطبوعات رو بشناسید. امروز وقتی که شما واژه مطبوعات رو به کار میبرید، تصور مردم تصور امروزی از مطبوعات.
بله.
در صورتی که برای فهم جایگاه مطبوعات و میزان اثرگذاریش در ذهن مردم و در روشن شدن اذهان مردم، باید برگردیم به دوره انقلاب مشروطیت و قبل از اون.
درسته.
و چه بسا 1253 قمری، اولین بار که میرزا صالح شیرازی روزنامه رو در واقع راه میندازه با کاغذ اخبار، این جایگاهی که امروز در ذهن مردم نسبت به مطبوعات در اون زمان وجود نداشت.
درست. یعنی به تعبیر همون موقع این روزنامه‌ها تنویر افکار مردم بودن دیگه.
همینا میخوام بگم. ببینید واقعیتش وقتی که کاغذ اخبار منتشر میشه اولا در 2 یا 4 صفحه است حد اکثر. بسیار تعداد محدود.
اصلا نسخه اولش که یه صفحه است.
روزنامه نیست. آره. هیچ روزنامه‌ای وجود نداره تقریبا. بعدش مهمترین روزنامه‌ای که داریم یا اولین روزنامه‌ای که میاد وقایع اتفاقی دوره امیرکبیر در دوره ناصرالدین شاه 1267 تا 8 قمری. یعنی این روزنامه ما داریم یه مقدار جلوتر از روزنامه دولت علیه یا روزنامه ایران یه جاهای قیمتش به حدی است که دستوری پادشاه حکام دستور میدن که مردم ثروتمند و اشراف این روزنامه رو بخرن.
درسته.
یعنی دو طبقه میتونن روزنامه رو بخرن، یکی اشراف صاحبان پول و ثروت که بودجهشون برسه، دوم صاحبان سواد، کسانی که سواد داشتن و میتونستن مطالعه بکنن. بنابراین ما در دوره قاجار بدون تعارف این دو تا ضعف رو داشتیم، تعداد آدمایی که صاحب ثروت بودن و پول داشتن که میتونستن هر روز یا هر هفته، حالا به صورت هفتگی منتشر میشد یا 3 شماره در یک هفته منتشر میشد و روزنامه رو بخرن و احساس ضرورت بکنن، تعدادشون اندک زیاد نیست بدون تعارف. و دوم اینکه افراد با سواد ما یقینا عامه نیستن، درباری ها هستن، بخشی از مذهبیون هستن که اونم در واقع روحانیت که معمولا اون زمان نسبت نزدیکی با مطبوعات نداشتن، روشنفکرها و تحصیل کردگان غربی هستن که تعدادشون بسیار اندکه. حاصل صحبت های من این است که میزان اثرگذاری مطبوعات در اذهان مردم عامه به حد اعلا کاهش شده و به حد اعلا باید بگیم که اصلا تأثیر نداره بدون هیچ تعارف. در خیلی از منابع و متون نوشته میشه که مطبوعات به شدت روی انقلاب مشروطیت موثر بود. من عرض میکنم بدون هیچ تعارفی وقتی که تعمق میکنیم جایگاه مطبوعات به عنوان رسانه واقعا در حد اقلی است. که این حد اکثری میشه در آستانه انقلاب مشروطیت.
بله.
و با مطبوعات خاص، نه همه مطبوعات.
مثلا
عرض کنم که مطبوعاتی مثل اختر، حبل اختر که از عثمانی وارد ایران میشه.
بله.
استانبول
حبل‌المتین
که از کلکته وارد ایران میشد و تجلالدین مجاهدالاسلام این کار انجام میده. یا مثلا روزنامه هایی که از مصر وارد ایران میشد. این روزنامه ها وقتی که وارد ایران میشد بازم طبقات عامه نمیتونستن اونو بخونن.
درسته.
و یه جاهایی میتونیم بگیم حتی طبقات عامه نمیفهمیدن برخی از مطالب.
آقای گلشن اینجا یه پرانتزی باز کنیم. ما وقتی که درباره همین مسئله روزنامه ها صحبت میکنیم، چون من به واسطه رشتم روی ماجرای مقدار خیلی با حال نه تعصب ولی با حساسیت بیشتری نگاه کردم.
بله.
خب ما میگیم که بحث قانون، آزادی، وطنخواهی، تعلیم و تربیت جدید، اینها در حوزه اجتماعیات و مسائل سیاسی و فرهنگی تحولی رو در جامعه ایران باعث میشه.
خب
ما نام ها رو که ورق میزنیم، نام هایی که مرتبط با این تحول و تجدد و مدرنیسم در ایران دوره قاجار هستن، مثل میرزا آقاخان کرمانی، زین العابدین مراغه‌ای، میرزا فتحعلی آخوندزاده، خدمتتون عرض کنم میرزا ملکم خان، تالبوف و خیلی های دیگه که اینها در واقع میان روی پایه و بنیان زبان و شکلگیری گفتمان هایی که حالا ما الان داریم به تعبیر امروز میگیم روزگار خودشون تلاش میکنن. هرچند قدرت پرتاب اینها و رسانه اینها خیلی محدوده، اما همونطور که شما گفتید در حوالی 1280 قدرت بیشتری پیدا میکنه. حالا اونجا آدم هایی هستند که میان و این بازگو میکنن، میخونن روزنامه رو برای دیگران. اینها اتفاقاتیه که حالا یه جایی ثبت شده، یه جاییش رو انگار در کتاب ها دیدیم و مسائلی از این دست بوده. من میخوام بگم که حرف شما کاملا درسته، اصلا نمیتونیم نقش رسانه ها رو مثل الان در نظر بگیریم، اما وقتی که شکلگیری این زنجیره ها، پیوستن این حلقه های زنجیر رو به هم نگاه میکنیم، میتونیم بگیم که خب روزنامه میتونه یکی از دلایلی باشه که مردم نگاهشون به زندگی تغییر میکنه.
درسته.
این رو میتونیم تبیین کنیم.
من با این موافقم، اما با این توضیح که روزنامه ها و مطبوعات برای کسانی که صاحبان سواد بودن و تمکن مالی داشتن یه بخشیشون و دغدغه این داشتن که ببینن در خارج از ایران چه میگذره و در واقع دنبال تمدن بودن و دنبال در واقع اسباب و لوازم ترقی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بودن، بله سراغش می رفتن. میرزا مرکوم خان اصلا خودش روزنامه قانون رو داشت و منتشر می کرد،
بله.
و داشت دنبال این بود که الگوی اونوری رو بیاد معرفی بکنه و این قدرت پادشاهی رو ازش بکاهه. اینا